مأموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان عزیز طی هفته موجب شدن رو در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
روز بخیر، بفرمایید.
من خواستم این مشورتی با شما بکنم چون یک سال نیم توی یه رابطه هستم که الان به جایی رسیده که باید تصمیم بگیرم برای به قول گفتنی به انتها رسوندنش یا اینکه پیش بردنش به جهت ادامه این رابطه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
این دوستتون چند سالشونه؟
یه ماه دیگه 40.
به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنی؟
کالیفرنیا.
چه مدتی شما امریکا هستی؟
3 ساله.
ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
20 ساله، 21.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنی؟
من لیسانس ادبیات فرانسه از ایران دارم. حال حاضرم دانشجوی فشن دیزاین هستم. یه کوارتر دیگه درسم تموم میشه.
شما از چه طریق تونستید 3 سال قبل به امریکا بیاید؟
من همه خانواده‌ام اینجا هستن ولی از طریق پدرم الان اینجا، ولی با ویزای دانشجویی همه هستم. اقامتم درست نشده.
اون وقت ایشون چه خوندن، چه میکنن؟
ایشون دانشگاه MIT فیزیک خوندن و لیسانسشون هم از استنفورد گرفتن تو رشته مدیریت مارکتینگ، مهندسی مدیریت مارکتینگ.
اوکی. به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر یا چندومی هستید؟
ما 3 تا خواهر برادر هستیم. یه برادر دارم 10 سال ازم بزرگتر، یه خواهر دوقلو دارم که ایرانه.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون چندومی هستن؟
بچه اول هستن.
چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر دارم که 1 سال از من کوچیک بزرگترم، 1 سالشونه.
بنابراین 9 سال از ایشون کوچکترن.
بله.
خب مشکل، موضوع، مسئله چه هست در زندگیتون؟ ببینید صداتون یه ذره قطع و وصل می شد از اول، اما یه فکری یه جایی ذره جا به جا بشید.
الان بهتر شده؟ من دارم یه ذره تکو می خورم که صدا
بگیرم. آره الان بهتر شد. آره چه خبر عزیز؟
الان صدام بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم.
من سوالی که ازتون دارم اینه که من یک سال و نیمه توی رابطه خیلی خوبی هستم که هیچ مشکلی نداشتم. اولا این که این اشاره رو بکنم که ایشون ایرانی هستن. دوما این که توی یک رابطه بودم که خیلی خوشحال بودم، همه چیز خیلی خوب پیش می رفت، تا به این که تازه متوجه شدم که چون پیشنهاد این که جدی تر شدن رابطه همون دفتمون به یعنی صحبتش رو کردیم، تازه متوجه شدم که سنشون رو به من دروغ گفته بودن، یعنی 34 سالشون بود به من گفته بودن، ولی الان من متوجه شدم که وارد 40 سال میشن.
ایشون امریکایی هن یا غیر ایران؟ غیر امریکایی؟
غیر امریکایی هستن.
از کشورهای کجا منطقه هستن؟
روسیه.
خب خب ایشون چه توجیه برای اون ماجرای 34 دارن؟
توجیهشون نمیدونم، حالا شاید یکم هم منطقی باشه، شاید هم گفتن اولش که من رو دیدن فکر کردن که اگر سن واقعیشون رو من بگن شاید من نخوام که باهاشون دیت کنم، برای همین سنشون رو کمتر نزدیک تر به من گفتن.
خب همشون همین دروغ رو میگن که ما چون ترسیدیم تو را از دهخوشون، شما از اول که برایشون کسی نبودید که ترسیدن شما را از دست بدن.
خب خیلی به قول افتنی علاقه داشتن که به تر ادامه بدن، برای همین نگفتم و هی دروغ گفتنشون باید شد سختر بخوان از یه رو من بگم.
ایشون ای با ایراد دیگری که دارن مثل عادتی اعتیادی چیه؟
یه کم شد بتونم بگم مرتب نبودن و شلخته بودنشون من اذیت میکنه، چون من خیلی آدم تمیزی هستم. شاید یه ذره کار کردن زیادش، ولی آدمی هستش که تعادل داره نسبت از زندگیش، یعنی اگر کار میکنه به همون اندازه خوشگذرونیشو میکنه، برای ویکند یا مسافرت های زیاد میره، خیلی خیلی تا حالا مسافرت کرده که خیلی پوانه خوبیه برای، یعنی به نظر من جز پوانه خیلی مثبتیه که خیلی کشور مختلف مسافرت کردن، ولی همین میتونم بگم اینه که بیشتر آزار به من میده. و یعنی این که هم شاید بشه گفت حالا با توجه به کالسری که حالا کالیفرنیا داره، یا نمیتونم بگم کالیفرنیا یا خودش داره، شاید بشه گفت این که هر شب نسبتاً مثلا مصرف میکنه من خوشحال نیستم به طور نسبی، نه حالا صرفا هر شب، شاید مثلا 4 روز در هفته بشه، 5 روز در هفته بشه.
خب چقدر مصرف میکنه مشروب؟
نمیتونم دقیق بهتون میگم، یه شب میبینین اصلا خورده نمیشه، یه شب یه گلاس یه لیوان شراب بیکن 3 تا لیوان میشه، بستگی داره به برنامه‌ای که باشه.
آخه در حد فقط شرابه؟
بله در حد شراب میگم، ویکند خب همه میرن بیرون شاید فراتر از شراب باشه، ولی در طول هفته بله شراب یا آبجو.
آخه داستانه آبجو با شراب فرق داره.
من فکر کنم مصرف الکل فرقی میکنه، ولی اگر شما میگین فرق میکنه حتما یه دلیلی داره که
آخه مقدارش واسه بعدش هم به هر حال تفاوتی که در ادامه اینا، چون بسیاری از مردمن که شراب رو ممکنه بیشتر شبها بخورن ولی 30 ساله اینا نگه داشتن، ولی کمتر کسی است که 30 ساله آبجو بخوره. حتما تبدیلش
میکنه. خیلی آبجویی نیستش اتفاقا، به خاطر اینکه به قول گفتن چاق نشه یا رژیم ارزش به هم نخوره بیشتر.
خب حالا به من بگی شراب هست. به من بگی چقدر پایین و بالا میرن از نظر حالات روانیشون؟
راستش تعجب داره که نمیرن. یعنی یه آدم آرومی هستش که میگم من عصبانیت آنچنانی ازش تا شاید انگشت شمار دیده باشم، همون انگشت شمارم حتی یادم نمیاد آنچنانی بخوام بگم، حتی آدم کلن آرومی هستم و من خودم هم آدم آرومی هستم، آدمی نیست که خیلی اهل دعوا و میگم متاسفانه ما مشکلی با هم دیگه نداشتیم، یا خوشبختانه یا متاسفانه، چرا خیلی دیسگریمنت زیاد داشتیم روی مسائل کوچیک، یا قرمن زدم سر تمیزی یا کثیفی یا شلختگی، ولی چیز نگران کننده ای نبوده که من حتی خودم بخوام نگران بشم.
خانواده ایشون اینجا هستن یا روسیه؟
بله نه همه هم اینجا نیویورک هستن، ولی منم دیدمشون، ایشونم به جز پدر من بقیه اعضای خانواده من که همه اینجا هستن و دیدن.
شما در خانواده ایشون که اشکاری نمیبینی؟
نه متاسفانه، چون خیلی مادر خیلی آروم و با شخصیتی داشتن که خیلی خوب با من خود کردن، خیلی خواهر به قول گفتنی خونگرم و خوش اخلاق و خوش برخوردی داشتن.
خب به من بفهم خانواده شما نظرشون راجع به ایشون چیه؟
من مادرم با برادرم خواهرم که تازه اومده بود برای تفریح دیدن همه دوستش داشتن، همه نظر خوبی دارن، همه مثبتی نسبت بهش دارن. ولی یه نکته دیگه که حالا اگر اجازه بدیم من به اون اشاره کنم که منو ناراحت کرده و اصلا در ادامه این رابطه من رو به شک انداخته، بزرگترین دروغی که من به تازگی متوجه شدم این که این آقا رابطهش رو با دوست دختر قبلیش که لانگ دیستنس بوده به مدت 4 سال تموم نکرده. او هم نگفته که با من رابطه داره، که من خود دوست دختر قبلیش رو با من تماس گرفته بود که آیا مثلا تو داری باش دیت میکنی یا نمیکنی. من بهش گفته بودم برای اینکه نمیخواستم دل اونو بشکنم، گفتم که آه نه چیزی نیست، و بعد خواستم که خوده اون دوستم بهش بگه، نه این که از دل من بشنم، گفتم خودت بهش این رو بگو که ما با هم هست.
شما ممکنه من بگید زبان انگلیسیتون چقدر خوبه؟
من زبانم خیلی خوبه.
از کجا یاد؟
من سالگی که لازم زبان رفتم 10 سالم تدریس کردم ایران.
ایشون شما الان کاری که خودتون ندارید دارید؟
من چون فرانسه هم خوندم الان به بچه ها فرانسه درس میدم. درس که نمیشه گفت، در حد کانورسیشن عادی روزمره. به بچه یکی از دوستان من فارسی، بچه خیلی کوچیکه ولی فارسی میخواست بچهش یاد بگیره، اون فارسی درس میدم و چون دانشجو هستم مثلا اجازه کارم ندارم، نمیتونم مثلا کار کنم در همین حده، چون بیشتر از اون مثلا وقت ندارم چون فول تایم استودنت هم. ولی به تازگی هم قراره که تو رشته خودم کارآموزی رو شروع کنم از هفته دیگه.
خب ایشون فکر میکنید پنهان کاری دیگه چی دارن اگر داشته باشه؟
والا من نمیدونم اگر داشته باشه چیز دیگه. من پرسیدم که ازدواج کردی، بچه داری، سوال هایی که هر دخترش رو پرسه و هیچ کدوم اینا نبوده.
آخه نبوده تا زمانی که
متوجه شد که من این اواخر این قضیه رو فهمیدم که با دوست دختر قبلیش هم در تماس و خیلی ناراحته. و راستش من بهشم گفتم من فکر میکنم نمیخوام، نمیدونم که چه تصمیم بگیرم، خیلی اثر پشیمونی و ناراحتی کرد که چرا به من نگفته یا به من نگفته که در تماسن. و من از دوستش هم پرسیدم، گفت یعنی رابطه ای نداریم ولی تقریبا هر روز با هم حرف میزنیم، هر روز در تماسیم. این که من داشتم فکر کنم اگر موو بکنم برگردم سمت کالیفرنیا با روی آدم هنوز میتونم بتونن با هم
داریم. حالا به من بگید بعد از این که ایشون فهمید که شما فهمیدید، چه کرد با اون خانم؟
من دیگه نپرسیدم.
شما
ولی من دیگه خودم به ایشون مسیج دادم که من اگر اون موقع به شما نگفتم گذاشتم خودش بگه، متاسفانه نگفت. و من دیگه الان مثلا شما هم باید بدونیم که ما 1.5 سال با هم دوستیم و اینکه توی این 1 ماه اخیر صحبت این رو کردیم که با هم بخواییم وارد استیج بعدی رابطه تموشیم که انگیج کنیم، گفتیم راجبش بیشتر جفتمون فکر کنیم که میخواییم این کار رو بکنیم یا نه، که بعدش این اتفاق افتاد که من این قضیه رو متوجه که حالا اصلا نمیدونم چطوری بخوام فکر کنم یا تصمیم بگیرم، یه ذره برام سخته.
فکر میکنین اگر شما به ایشون بگید من دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، ایشون چی کار میکنه؟
خودش خیلی اظهار پشیمونی کرد که من از دست داده، و چون میدونه من آدمی هستم که اگه یه حرفی رو میزنم پاش هستم، با شناختی که از من داره گفتن نمیدونم چه جوری باید همه سعیم رو بکنم که یه استارت جدیدی به کل این رابطه بزنیم و ادامه بدیم این رابطه رو. چون این هفته هم کلن من ازش خبر نشوشت تو میره برنینگ من، تماسی من فقط نمیتونم داشته باشم و بهترم شد.
کجا هست نفهمیدم ایشون چیه؟
برای برنینگ من. نمیدونم شما برنینگ من یه فستیواله که توی صحرای نوادا برای همه فستیوال نیست، یه حالت کمپینگه که 30,000 نفر در سال همه میرن. It's like an art music festival. هر سال 5 ساله که میره، امسال هم رفت. از منم خواست باش برم ولی
مگر شما تلفنشون دستشون نیست که زنگ بزنم؟ تلفنشون دستشون نیست که به شما زنگ بزنم؟
اصلا اونجا وای فای یا تلفن هیچ آنتن نمیده. اصلا کانسپتش همینه، از دنیای الکترونیک و ماشینالات کلا بدون میشن برای یک.
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. روی خط شنگ و رجبند با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
در مادرتون تو خونه تنان یه آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنج کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو، ما شما رو فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید، به من زنگ بزنید. 818-745-10-10-08-5050.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ادامه
شما حرف چیز دیگه عزیزم، مطلب دیگه هست که بخواید به من بگی؟
دانم
مطلب دیگه هست بخواید به من بگی؟
نه فکر نمی کنم.
آخه بذار
من مشکلی با این آدم ندارم، ولی در تصمیم گیری در انتهای این رابطه
نه متوجهم. نه ببینید اولا شما
نه
صبر کنید، اولا شما یه دختری هستید از یه نظر بسیار بسیار توصیفی، یعنی خیلی تو جزئیات و دیتیل، از جانب چاد یه زمینه هنریتون هم از اینجاست. دومی که یه مقدار علائم و نشانهای هیستریانیک رو نشون میده، شخصیت هیجانی و نمایشی، شغل و کارتون هم بهش میخواد. این آقا به نظر من یه کسی است که احتمالاً شما گفتید نه، ولی من شک دارم ایشون میتونه زمینه منیک دیپرشن داشته باشه، زمینش رو در چه حدی نمیدونم. معنای دیگه‌اش این است که با موضوعای جزئی و کم اهمیت مغزش تحریک نمیشه، برانگیخته نمیشه، و در نتیجه زمینه گول اورینتیشن داره، اینی که دوربرش یه مقدار زیادی شلوغ بلوغ است و به هم ریخته است. ضمناً سنشو یه دفعه 34 و 40 خیلی تفاوت داره، و بعد از اونم ماجرای دوست دخترش رو یه سال و نیم از شما تونسته پنهان کنه، شما هم که چون پیداست دلتون میخواد خودتون رو گول بزنید گول خوردید، یا به هر حال دقت نکردید، بعدم اون استدلال عجیب و غریب رو کردید که خودش بره بگه. من نمیستم از که تا حالا ماجرای خیانت رو باید بگذاریم خودش بره بگه که دل کسی
شد. نه راستش من فکر نمی کردم یه چیزی که بخواد یه رابطه که وقتی هم دیگر نمیبینن و وقتی من از خیلی کاراشون خبر دارم از چه بخواهن اعتماد بیش از حد شد بگم کرد.
نه اعتماد بیش از حد نکرد، شما تصمیمتون رو گرفتید، چون شما حرفاتون کاملا جهت دار عزیز، هرچی لازمه مربوط به ایشون رو کم اهمیت میکنی، در حالی بله. که چون انتخابتون تصمیم گیری. بعدم ماجراجویی رو دوست دارید، 3 سال از ایران اومدید، به هر حال دختری هستید که تو اون فضا و در اون بازیا نقشی داشتید، ولی اشکال کارشون یک مشروب خوردنشه، دو همین رفتنش به اونجا چیز عجیب و غریبی نیست، در حدی که وقتی اشاره کردید من متوجه شدم به چی دارید اشاره میکنید، ولی خودش نشون دهنده برن. و بعدم سفرشون، این سفر رفتنشون نشانه این نیست که آدمی است که از خودش مواظبت مراقبت کنه، نه آدمی است که از خودش میگریزه و بنابراین میره یه جایی که اونجا نباشه. بنابراین بعدم در حالی که شما رو داشته و اینقدر با شما جدی بوده، یک کس دیگر هم از هر روز با جمله شماست، من نگفتم، با اون صحبت میکرده. خب اینا خیلی معنی داره. نتیجتاً میخوام به شما بگم شما یه ذره ماجراجو هستید، یه مقدار برحال یه چیزای غیرعادی براتون جالبه، اونم یه مرد روسی در امریکا حالا دختر ایرانی پیدا کرد. این است که برای اونم جالبید، ولی این جالب بودن تفاوتهای مکمله یا تفاوتهای بعدن مزاحم میشه نمیدونم. به همین جهت است که به نظر من باید آهسته حرکت کنید، یا یه مقدار بیشتر با یه نگاه انتقادی و بد و منفی به همدیگه و به رابطتون نگاه کنید. چون من همیشه گفتم وقتی از یک کسی خوشتون میاد اگر دنبال خوبیاش بگردید هر روز پیدا میکنید. اشکال کارم این است که با خوبیا آدم میتونه خوشش بیاد، ولی یه دونه بدیست که آدمو میتونه از پا در بیاره. بنابراین اون رو چک کنید. من پرچمای قرمز خطر رو کاملا میبینم، و بعدم میدونید اشکال کار این است که در جامعه روسی، گرچه گفتیدشون نزدیک 20-25 ساله اینجاست، ولی در همون حدی که اونجا بوده آسیبای اونجا رو خورده.
بله.
و خب اون خودش یه موضوع و مسئله هست که اون محیط و شرایط همطور که ما در ایران آسیب خوردیم، نه اینکه این عیب کسیست، ولی واقعیت فرهنگی و اجتماعیست که روی ما اثر میذاره. بنابراین با قید احتیاط حرکت کنید. و بعدم نمیدونم یه دختر 3 سال بیاد امریکا، اینجا شوهر ایرانی نکنه، شوهر امریکایی نکنه، شوهر روسی بکنه. نمیدونم چقدر اینا نشون دهنده
آیونه
ندارم به این دلیله. به چی عزیزم؟ به ایرانی نداره. خب اون نه. اون نشوندنده این هست که به هر حال شما این ترجیحو دارید، ولی این ترجیح معمولا بار مثبت نداره. منم همیشه عرض کردم تو زندگی وقتی که از یه چیزی بدتون میاد معناش این نیست چیزی که خوشتون میاد خوبه. روزی که شما از یه چیزی خوشتون میاد، از یه چیز دیگه بیشتر خوشتون میاد، میتونه معنی دار باشه. اینه نه. که وقتی که شما به دلیل آنچه که همکنون هستی تو میگی تو بعدم یه دو قلو که داشتید، وقتی اینا رو من کنار هم میگذارم، به مقدار زمینه ماجراجویی و انحصار طلبیتون از یه طرف واقفم، اونو میتونم بفهمم، ولی خب فکر نمی کنم ایشون اون کسی است که در جزئیاتی که شما هم خودتون یه اشاره کردید دائما ممکنه با هم مسائل کوچیک اختلاف داشته باشید با هم کنار بیاد. ولی متاسفانه مطالعات مربوط به خانواده نشون میده که جز موارد استثنایی خاص مثل خیانت، بقیه همیشه زندگی ها به خاطر جزئیات به هم میریزه، نه به خاطر چهار تا کلیه. اینه که با قید احتیاط حرکت کنید عزیز. یعنی من اگه به من بگید این رابطه رو تا از آنچه شنیدی خوشحالی، میگم نه اونقدر. به نظر من احتمال اینکه اشتباه کنید هست این است که یک، آهسته حرکت کنید، دو، اگر بری سراغ یه روانشناس خوب یا تستای از هر دوی شما بکنن و کامپتیبیلیتی شما رو نشون میدن مهمه. بعدم تعجب نکنید برخلاف اون کاری که شما در ارتباط با اون دختر خانم کردید، اتفاقا گفتگوی شما دوتا خیلی چیزا رو براتون روشن میکنه و بله. یه رفعه شما ممکنه اذیت نشید، لطفا اذیت. بعید نیست که رفعه ببینید ایشون در حالی که با شما رابطه اینقدر نزدیک داشته تلفنی هم با ایشون ای بسا رابطه اش، شاید هم توی مدت هم دیگر اینجا اونجا دیده باشه.
بله.
اینه که چون زمینه برای بازی و دروغ، اونم در خصوص یه چیزایی مثل عدد و سن که ایشون باید بدون، خب دیر یا زود معلوم میشد یا در حال برای شما مشخص میشه، اونم از اول بگه من سنمو به طور اول، شما سنتون 30 سال بوده، اینکه پسر 40 سالش باشه در مقابل دختر 30 سالی که چیز غیر عادی عجیب و غریبی نیست که دختر رم کنه و بره.
بله.
بنابراین
سوال دیگه من از شما اینه که چون میگم من این هفته ازش خبری نخواهم داشت، حالا من سعی میکنم بهترم متوجه شم که رابطه اونا در چه حدی بوده، ولی کلن فکر میکنین پس این که من یک مقدار دیگه ادامه بدم تا مطمئن شم از انتخابم که ادامه بدم کلن این رابطه رو یا ندم کار درستیه؟
حتما عزیز. نه ببینید عزیز، با این اطلاعات قطع کردن یا تصمیم گرفتن به ماندن اشتباهه، چون وقتی بی خودی قطع کنید بعدن یه جوری دیگه آسیب میبینید، برای که حتی اگر واقعا نظرتون هم درست باشه ولی دلیل براش نداشتید، اگر هم ادامه بدید به صورتی که نه تموم شد نمیخوام دیگه راجع بهش چی بدونم، من تصمیم در ارتباط با او گرفتم میخوام مثلا باشه ازدواج کنم، اونم اشتباه. به نظر من شما اصلا در وقت تصمیم گیری نیستید، یعنی حداقل 3 یا 4 ماه دیگه وقت احتیاج دارید تا خاطرتون تا حدودی در این طرف یا اون طرف آسوده بشه. ولی این دفعه فقط به جنبه‌های مثبت نگاه نکنید، چون اون دید رو من در شما دیدم و به دلیل اینکه نمیخواید با ایرانی ازدواج کنید که خودش جای گفتگو داره، این نشان دهنده بدی مردای ایرانی است، نشانه آسیبای شماست و این آسیبا هر جای دیگه هم که برید به هر حال کار دستتون میده. یعنی مثل اینه که من حاضر نباشم با یادمی که خیلی تون راه بره راه برم، برای ترجیح میدم با یه آدمی که با تومنینه و وقار راه بره، ولی واقعش اینه که پای من شکسته، خب با اونم باید مسئله پیدا خواهم کرد. اینه که موضوع جدی بگیرید و همیشه عرض کردم اگر من برگردم بگم که من با 5 تا مثلا در مورد شما پسر ایرانی بیرون رفتم، خیلی هم کوشش شد، یه جایی هم رسیدی بعد نشد و هم خورد، حالا یه آقای غیر ایرانی سر راه من پیدا شده، به دلیل با هم آشنا شدیم، ادامه پیدا کردیم، به هم علاقمند شدیم، حالا یه فکر جدی داریم میفهم، ولی اینکه از اول من با مرد ایرانی مسئله دارم پس باید برم دنبال مرد خارجی بعد یه دفعه سر از روسی تو امریکا در بیارید، خب اینا جای گفتگو داره، اونم بعد ایشون هم به نظر من مشروبه جدی تر جلو شما نمیخوره بیش از اونه، هم ماجرای سنشه هم ماجرای اون دوست دختره. من نمیدونم اگر پسرای ایرانی برال سرتون می آوردن احتمالاً حالا ای بسا اسمی،
خیلی بحث ملیت نیست چون تجربه خوبی کلن نداره.
دقیقاً عرض منم همین عزیز، عرض منم همینه، میگم اگر این بلا رو پسر ایرانی سرتون آورده بود به اون مورکر به گونه خودش، ولی این به نوع دیگه، اون وقت اسم روسا رو هم نمیبرد. ولی به هر حال میخوام بهتون بگم یه ذره جهت دارید عزیز، لطفاً اینو یادتون باشه. اول شواهد و قرائن و اسناد و مدارک و دلایل رو ببینید بعد تصمیم بگیرید، نه اینکه اول تصمیم بگیرید بعد دنبال شواهد و قرائن برید، اون کار دست ما، اول قرار اوضاع رو ببینیم تصمیم بگیریم، نه اینکه تصمیم بگیریم حالا میریم ببینیم چه خبره، اون موقع هر چی دلمون خواست از تو هر رابطه‌ای همیشه میشه در آورد و ما رو گرفتار کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال آخری از شما داشتم و اینکه اگر من صرفا توی این مدت متوجه شدم که به حقایق دیگه بودم که فرزند رابطه هم با دوست دختر قبلیشون داشتن،
دیگه خداحافظ. دیگه اونجا جایی نداره. گرچه همین رابطه به دلیل اینکه از قبل بوده برای من جای گفتگو داره و بعدم سنشون و ماجرای مشروبم جدی بگیرید عزیز، برای که متاسفانه در اون جامعه ماجرای خوردن مشروب به عنوان یه مکانیزم، ایشون هم علائم از بهره هوشی فوق‌العاده برخورداره، توانایی‌های بسیار داره، ولی همونطور که قله‌هایی داره دره‌هایی هم کنارشه. من نمیخوام تو اون دره شما بیافتی.
مرسی، خیلی ممنون، خیلی راهنماییتون کمک کرد.
مواظب خودت باش عزیز.
وقت من دادین.
خواهش می‌کنم. مرسی عزیز.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
من 4 سال پیش با خانوادم از ایران اومدیم کانادا. اول یک سال و نیم تورنتو بودیم، بعدش اومدیم جابجا شدیم شهر کوچیک‌تر. بعد من کلا توی این مدت 3 تا مدرسه مختلف، من 18 سالمه، یعنی اون موقع 14 سالم بود وقتی که اومدم. بعد توی مدت 3 تا مدرسه مختلف رفتم. توی همه این مدرسه یکم مشکل داشتم که مثلا بخوام با بقیه ارتباط برقرار کنم، دوست پیدا کنم و این چیزا. بعد زمانی که ایران بودم اصلا اینطوری نبود، یعنی خیلی کلا آدم شلوغی ام، خیلی دوست دارم صحبت کنم با بقیه، دوست باشم و این حرفا. بعد ولی اینجا که اومدم توی هر 3 تا مدرسه این مشکل رو داشتم. الان از دبیرستان گریجویت شدم، دارم میرم دانشگاه، بعد نمیدونم باید چی کار کنم که این روند عوض بشه.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه خواهر دارم، یه برادر، من کوچیکترین بچه هستم.
اونا چقدر از تو فاصله داره؟
خواهرم 7 سال بزرگتره، برادرم 8 سال، یعنی 25 و 26 هست.
خب آخه ببین عزیز، تو احساسی که میکنی احساس خب بچه آخریست که خیلی خوب نیست. بعدم تو انتظار داشتی در 14 سالگی بری کانادا، اونجا پذیرفته بشی و بپسندن تو رو؟ خب معلومه مشکل زبان داری، مشکل یه فرهنگ داری، اونم به عنوان یه دختر از یه جامعه آمدی که با اون همه مسائل مشکلات مربوط به زن رو بروس. من فکر میکنم از 10 تا دختر 14 ساله که وارد کانادا بشه 5 تاش حال تو رو پیدا میکنه که به این راحتی ها نتونه کنار بیاد. بنام در مدت کوتاهی 3 تافه مدرسه عوض کردی، دیگه از تو چی باقی مونه؟ همین قدرم که اومدی یه شناختی پیدا کنی و شاید وسط اونا کسی رو پیدا کنی، بدیا رو گرفتی، به خودت ضربه خورده، با خوبیا مجبور بودی خدافزی کنی و بری دنبال کارت. من چیز جدی نمیبینم که تو فکر کنی باید براش کاری بکنی، مخصوصا محیط دانشگاه که جز وقتی آدم با یک کسی درس بخونه یا رابطه پسری و دختری باشه کسی با کسی کاری نداره عزیز. اونجا محیطیست که اون توی یک نیمکت نشستن رو دیگه نداره، برای که آدم ها دائما دارن عوض میشن و آدما با نیت‌های مختلف اومدن، زندگی‌های متفاوت دارن. بنابراین مانند کلاس دوم و هفتم یا نهم در دبیرستان نیست که آدما همه همسو و همجهت باشن. حالا به من بگو خارج از اونجا در محیط خانوادگی و فامیلی و مهمونی و دوستان آیا حال غیر عادی داری در ایجاد ارتباط یا اونجا نسبتاً خوبی؟
نه خوبم، خیلی راحت هم اتفاقاً، یعنی کاملا اوکی هم چیزه، اما حتی اگه کسی بزرگتر از سن من باشه راحت میتونم مثلا صحبت کنم و اینا.
من عزیز اگر میخوای رو خودت ای با ایراد بگذاری خب بگذار، ولی من اصلا ای با ایراد نمیبینم عزیز. باز تکرار میکنم تو این سن و سال جا به جایی از یه فرهنگی مانند ایران، اونم به عنوان یه دختر اومدن اینجا، نه تو انتظارات دخترها رو میتونستی برآورده کنی، غیرعادی بودی، براشون جالب میتونست باشی، و نه انتظارات پسرای اینجا، و بنابراین اصلا قواعد بازی رو نمیدونستی، rules of the games رو نمیدونستی، خب معلومه نمیتونی خوب بازی کنی و در نتیجه از عهده خواستات بر بیای. جان
آخر مشکل من اینه که این تنها بودنم یکم اذیت هم میکنه، یعنی دوست دارم عوضش کنم ولی نمیدونم چجوری.
آخه عزیزم اون رو تو دانشگاه نمیتونی عوض کنی، اون نه نه، خب باید تو محیط های اجتماعی بری، یعنی اگر حالا رفتی شهر کوچیک خب مسئله است، یه مقدار تو کلوپ ها توی جاهای دیگه ای که هست میتونی شرکت کنی، یا اگر یه جامعه ایرونی هست با اونا از طریق اونا ارتباطاتی برقرار کنی. بعدم به هر حال چیزی که تو داری بیان میکنی با سن و سالت عادی عزیز، معمولا دخترها تو این سن و سال یا خیلی کوشش میکنن همه جا باشند و دیده بشن، یا ترجیح میدن دیده نشن، یا عملا به خاطر اینکه حاضر نیستن بازی رو مطابق میل دیگران بکنن دیده نمیشن. ولی بحثا اینو به این حد جدی نمیگیرم، توانایی تو هم همینجور. تو از نظر ظاهر و زیبایی اینا که عیب و ایراد خاصی که نداری؟
نه خیلی
خوب. پس بنابراین یه جوری هم گفتی یعنی خوشگلم هستم. خیلی خوب، قبول دیگه. حالا تبلیغات نکن.
نه تبلیغ
نه، تبلیغ نه نکن. خیلی خوب. نه من مسئله نمیرم. حالا اگر من به پدر و مادر یا خواهر برادر بگم نظرتون راجع به این موضوع چه، اونا من چی میگن؟
میگن که توی این مدت خیلی اذیت شدم و واسه همینم بیقراری میکردم یکم که برم ایران. ولی خب از نظر درسی اینا میگن مشکلی ندارم. به نظر اونا مشکل از من نیست.
نه منم
از محیط اطرافم.
نه من چیزی نمیبینم. به نظر من این مقدار زیادی عادی عزیز با این سن و سال و این شرایط. ولی همطور گفتم کالج مگر اینکه کسی رو به عنوان همدرست پیدا کنی که به هم به دلایلی بتونین کمک کنی، یا به عنوان دوست پسرت باشه. در غیر این صورت انتظار دوستی تو این سن و سال آنچنان که در کودکی ممکن بوده رو نداشته باش. حالا من به پیام ها رستم، اگر دلت خواهد انوز حرفی بزنیم با رو خط باشی، اگر نه ازت خلافز کنم. هر جور میده تو عزیز.
میتونم بخواستم اونم؟
لطفا عزیز، چنگان عجبان با من باش.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
هپی ترابل تقدیم می کند تورهای زیبا و استثنایی. هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نورودیان این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند. دیدار از شهرهای زیبای نیودلهی، آگرا و شهر زیبای جیپور با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با دو وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه به نظر میرسه که تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید.
صدای من نمیاد؟
نه الان آمد، بفرمایید.
ببخشید، معذرت میخوام. سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم راجع به مهر طلبی و وابستگی که طبق فرمایش شما مشکل اصلی جامعه ما ایرانی ها هست توضیح بیشتری بخوام.
بله، ببینید عزیز، ماجرای وابستگی موضوع رابطه یا ریلیشنشیپ، یعنی من و شما در جهان چگونه در ارتباط با دیگران قرار میگیریم و اینجا بحث چون به مسئله خانواده و ازدواج مرتبطه در روابط نزدیک. به نظر میرسه که اولا انسان با رابطه تعریف میشه و اصلا بر اساس رابطه انسان میشه. اگر رابطه ای نباشه انسان انسان نخواهد شد. انسان تنها موجودی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره. سگ و گربه احتیاج به آموختن این که چگونه سگ و گربه بشن ندارن، همون گونه سگ و گربه میشن، ولی ما باید انسان شدن رو به معنی انسان نه به معنی خوب و بد، بحث من نیست، بیاموزیم. حالا این رابطه به نظر من از 8 مرحله میگذره که در سنین کودکی تا نوجوانی و جوانی از 0 تولد هست تا 22 سالگی. مرحله اول 1 سالگی مرحله در حقیقت سیمبیانیک یا همزیستیه، مادر و فرزند یکی هستن. مرحله یا کلاس دوم 1 سالگی است که اوج استراب جدایی است، مرحله چسبندگی و دوختگی، یعنی مادر و فرزند به هم دوخته شدن، وقتی از هم جداشون میکنید پاره میشن، یعنی ماجرا ماجرای جدا، همینه که اون همه آسیب رو میزنه. در 3 سالگی وارد کلاس سوم میشن و اون مرحله اعتیاد یا ادیکشنه. در 5 سالگی کلاس چهارمن که عادته و در 8 سالگی کلاس پنجمن که وابستگی است، دیپندنسی. بنابراین ما از تولد تا 8 سالگی از مرحله همزیستی به مرحله چسبندگی و دوختگی به اعتیاد به عادت و بالاخره به وابستگی میرسیم و در وابستگی یعنی نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی همدیگر رو برآورده میکنیم یا وابسته دیگران برآورده میکنیم یا نیازها یا دیگران رو ما برآورده میکنیم و احساس و اندیشمون هم با اونها یکیست، یعنی هر کسی رو که من دوست دارم و با دوست داشته باشه، از هر کسی هم که من بدم میاد اون آدم باید بدش بیاد. این مفهوم وابستگی است و این تا 8 سالگی عادیه، شرط سلامتی مساوی و معادل رابطه یا رابطه خوبه و حتی اون چیزی است که اسمش محبت. اما بین 8 تا 12 سالگی ما باید وارد مرحله یا کلاس ششم بشیم که مرحله جدایی و رهایی، یعنی separated and liberated، یعنی ما باید بندها رو آزاد کنیم. 8 تا 12 و بین 12 تا 18 سالگی مرحله استقلال و آزادی، independency، که مرحله استقلالی که من دیگه احتیاجات خودم رو خودم برآورده میکنم، در ارتباط هم از نظر احساس اندیشه با کسی نیستم، هر کسی حتی خواهر و برادر و پدر مادر من احساسهای خودشون دارن، من مال خودم رو دارم و اونا افکار خودشون رو دارن، عقاید خودشون دارن، منم افکار و عقاید خودم رو دارم. و بالاخره رسیدن به کلاس هشتم، اینتردیپندنسی یا همبستگی، یعنی با وجودی که من استقلال و آزادی کامل رو دارم و خود کفا هستم، سلف سفیشنت هستم، میخوام با تو باشم، ولی دیگه انتخاب میکنم و اینجاست که مرحله همبستگی یا اینتردیپندنسی. این مراحل هشتگانه است. خب قرار انسان سالم در کلاس هفتم و هشتم باشه، استقلال و آزادی و بالاتر اون مرحله اینتردیپندنسی، همبستگی، که زمینه رو برای عشق فراهم میکنه. اما روزی که شما به جامعه ایران نگاه میکنید، میبینید به نظر من نزدیک به 70% ایرانیان آمدن در مرحله وابستگی ماندن. حالا وابستگی ضد عادت یا دم اعتیاد تا این مرز، و بنابراین کودک مونده. وقتی به مسئله روش میرسه اونجاست. اینه که حالا میخواد ازدواج کنه، اول پدر و مادرشن، خواهر و برادراشن، بعد همسرش. بعد که ازدواج کرد بچه‌هاش اولن، همسرش ای بسا چهارمه. چرا؟ برای که دوم خانواده‌شن، سوم ای بسا فامیل و دوستانش هستن، و چهارم همسرش اگر تازه جایی داشته باشید و تازه همسر خوبی باشه. و اینا اون گرفتاریست. یعنی ما متوجه نیستیم که چه میکنیم، و اون وقت است که شما یه دفعه میبینید پدر و مادر، پدر زن و مادر زن و پدر شوهر و مادر شوهر و اینا یه نقشی پیدا میکنن، یا خواهر شوهر و خواهر زن، که به مراتب بیشتر از همسر در زندگی هر کدام از طرفین، و یا احتمالاً یکی دیگری رو از میدون و گردونه خارج میکنه، و آنچه رو که در فرهنگ ها میشناسیم. این یه گرفتاری بزرگه که شما میبینید در یه جامعه مانند ایران. دیروز رو خط رادیو دوستی تشوردن و گفتن که پدرم به من گفت ظرف 48 ساعت تکلیف این خواستگار رو روشن میکنی، که از ایشون 9 سال بزرگتر بود، و ایشون هم در یه همچه خونه که باشه گفت بود باشه. پس بنابراین با کسی ازدواج کرده که پدرش دستور داده که اون بیاد خواستگاری. حالا هم گفته تو 48 ساعت دختر وقت داری، که این میخوای بگه میخوای، چون هم میخوان باید بگیم میخوام، اگر نه که گرفتاری. اونم خب در یه همچی جایی آدم هم با چوهر کنه میره. اسم این چیه؟ اسم این چسبندگی و دوختگیه، اسم این اعتیاده، اسم این وابستگیه. این یه گرفتاری و بدبختی فرهنگی ماست که یه پدری اینگونه تصمیم بگیره، یا همون گونه که راجبش حرف زدیم مثلا 10 تا بچه بیاره. گویی ایشون شاهکارشون در تولید مثل بدون مواظبت و مراقبت، برای اینکه هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به این آدما نداره، آمدند و بعدم اون نگاه عجیب و غریب با فاصله رو داره، در حالی که این بچه ها بعدم باید به میل او عمل کنن، و ضمناً وقت اطاعتش هم لازمه چون پدر و مادره، احترامش هم لازمه، وقتی حرف بی خود میزنه باید پذیرفت. یعنی ببینید این مجموعه همینجوری تو هم گره میخوره. اما موضوع دوم ماجرای این هست که من و شما در کودکی احتیاج به دو چیز داریم، یکی توجه و یکی محبت، که اگر این توجه و محبت ما داده بشه، امنیت و آرامش در ما پیدا میشه و تخم محبت رو در وجود ما میکارن، بنابراین ما تبدیل میشیم به آدم مهربون. با خودمون مهربونیم، با دیگران هم مهربونیم. خودمون رو خوب میدونیم، دیگران رو هم خوب میدونیم. خودمون رو خواستنی و دوست داشتنی میدونیم و دیگران این چنین. نتیجتاً در ارتباطمون با دیگران هر جا بتونیم خوبی میکنیم، برای که خوبی خوبه، و همه جا میتونیم مهربون باشیم و مواظب و مراقب خودمون و دیگران باشیم، و در نتیجه اذیت و آزاری از ما به کسی نمیرسه. اما اگر من در کودکی این توجه و محبت رو نگیرم و امنیت و آرامش رو پیدا نکنم، بیشتر ما از 2.5-3 سالگی به بعد متوجه میشیم که با ارزشترین کالای دنیا محبته، و وانمود کردن به این محبت برای ما میتونه فوایدی داشته باشه. بنابراین تبدیل میشیم به یه موجودی که وانمود میکنیم دیگران رو دوست داریم، مواظب دیگرانیم، مراقب دیگرانیم، در خدمت دیگرانیم، خاکی هستیم، مردمی هستیم، متواضعیم، فروتنیم، همه رو مقدم بر خودمون میدونیم، نیاز دیگران مهمه، درد دیگران مهمه، خواسته دیگران مهمه، به یک امید که ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. و بنابراین تبدیل میشیم به گدای محبت، برای که وجود خود ما از محبت پر نیست که اون رو به خودمون و دیگران بدیم. پس باید رفت گدایی و از دیگران، و این چیزیست که میشیم تشنه محبت و گرسنه محبت، و صبح و غروبم به دنبال این هستیم که مردم رو خوشنود و راضی کنیم، و همه جا هم کوشش کنیم که به همه ثابت کنیم ما از این بهتریم، از آنچه که هستیم، و ضمناً به اونا هم توجه و علاقه و محبت بیشتری داریم. بنابراین تعارف و تظاهر و دروغ و فریب و پنهانکاری و چاپلوسی و تملق و اغراق و همه اینا که از شعر و ادب اون گرفته یا کلام اون گرفته تا روابط اون همینجوری تو صحنه خودش رو بیشتر و بیشتر نشون میده و در تمام اینا هم طور که شما نگاه میکنید یک کوشش و یک کوشش بسیار جدی وجود داره و اون این است که به مردم ثابت کنیم ما خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی، ولی ته وجود ما تشنه محبتیم. از دست اون مردم خشمگینیم، کاری که برای اونا میکنیم با درد میکنیم، با رنج میکنیم، رعایت میکنیم، تحمل میکنیم، گذشت میکنیم، فداکاری میکنیم، از خودمون میگذریم، از حقمون میگذریم، از سهممون میگذریم، از خودمون دفاع نمیکنیم، مردم رو ناراحت نمیکنیم، درگیر نمیشیم، ساکت میمونیم، تعریف میکنیم، تمجید میکنیم، ستایش میکنیم. همینجوری صبح تا غروب ما در حال نوعی نوازش دیگرانیم به این امید که از دست اونا آسیب نبینیم و ضمناً اونا ما رو خوب بدونن و خواستنی و دوست داشتنی بدونن و تمام زندگی ما تبدیل میشه به یک بازی کودکانه عجیب و غریبی در این چارچوبی خدمتتون هستم و این تبدیل میشه به مهرطلبی. علائم و نشانه هاش این مهربانیه، یعنی وقتی شما به کسی محبت میکنید یا کاری برای کسی میکنید، من نمیدونم مهربانید یا مهرطلب، مهم انگیزه و هدف شماست. اگه شما این کارو خوب میدونید و درست میدونید و ازش لذت میبرید و باهاش رشد میکنید و از اون آدم سپاسگزارید که فرصت کاری رو به شما داده، انتظار و توقع تشکر ندارید، انتظار و توقع جبران ندارید، به دو این دنبال و این فکر دروغ بیخود نیستید که اگر از این دست برید از اون دست میگیرید پس خوبی کن تا خوبی پیدا کنی، فکر نمی کنید میرید اون دنیا نشستن براتون هی صورت حساب باز کردن بعدن شما راهی بهش میکنن یه چیزایی بهتون بدن، اسم این مهربونی. اما اگر میترسید از دروغ پس راست میگید، اگر محبت میکنید برای که آسیب نبینید، اگر محبت میکنید برای اینکه بخواید پسرتون رو زن بدید، دخترتون رو شوهر بدید، اگر محبت میکنید برای که یه روزی گیرفتای دیگران به شما کمک کنن، اگر محبت میکنید در حالی که رنج میبرید، خودتون اذیت میشید، اون رو حق اون آدم نمیدونید، از خودتون میگذرید، اذیت میشید، انتظار جبران دارید، انتظار تشکر دارید، انتظار این دارید که این دنیا یا اون دنیا به شما بدن، خب اسم این مهرطلبیه دیگه، اسم این گدایی محبته و یه دروغه و یه بازیه. درست مانند یه پول میمونه، یه اسکناس که روش نوشته $5 یا $100، خب قلابیه که کاغذ قلابیست ولی چون پذیرفته شده در بازار همه ازش استفاده میکنن و دقیقا منم تبدیل میشم به یک ملتی که از همه تعریف میکنیم و تمجید میکنیم و ستایش میکنیم، اما پشت سرشون غیبت میکنیم، تو دلمون بهشون میخندیم، این ور اون ور بشه مسخرهشون میکنیم، وقتی که درد و رنجی برشون وارد بشه میگیم چشمشون کور حقشونه، نمیدونم نون و نمک رو خوردند و نمکدون رو شکستند و بی چشم و رو هستند و چنین و چنان هستند، مرگ و زندگیشون هم برامون فرقی نمیکنه، ولی وقتی بهشون میرسیم و در روبروشون قرار میگیریم همه گونه لیلی و لالاشون میگذاریم برای اینکه ما رو خوب بدونند و همچنان در جرگه دوستانشون. اینا اون گرفتاری است که تیپ مهربان و مهرطلب داره و من توی سیدی شخصیت سالم و نرمال به 60 تا ویژگی این آدما اشاره کردم که این 60 تا ویژگی همش هم بده، ولی در یه فرهنگ و جامعه ایران بیشتر اونا پذیرفته و پسندیده است. اصلا آدم باید این گونه باشه. اینه که همطور که شما هم اشاره کردید، عرض من این است که ما یه مردمی هستیم با دو گرفتاری، دو بیماری، دو بدبختی، یکی وابستگی میکی مهرطلبی که به هیچ وجه درش نه حقیقتیه، نه اخلاق و انسانیتیه و نه در مسیر ساختن و پرداختن ماست، بلکه در مسیر آسیب و آزار و اذیت من و شما اینجا و اونجاست و این چیزیست که متاسفانه اینقدر در فرهنگ ما جا افتاده که وقتی غیر از این باشید اون وقت به نظر عجیب و غریب و غیر عادی میاد.
خب بله، مشکل من تقریبا همینجاست که من خیلی جاها درگیر میشم به خاطر اینکه نمیخوام اونجوری که دیگران میخوان باشم.
اوکی، بنابراین هزینه‌شو هم بپردازید، ناراحت هم نباشید.
خب مثلا من ناراحت نیستم، بقیه سرزنش هم میکنه.
خب بکنن، به چه اهمیت دارید؟
از جمله خواهرام، شوهرم.
خب بکنن. شما مثلا فرض بفرمایید چه میکنید یا چه باید بکنید نمیکنید که میشه مسئله. یه نمونهش اگر میخواید به من بفرمایید.
یه نمونهش این که برای کسی که میخواد برام تصمیم بگیره اجازه نمیدم این کارو بکنه.
خیلی خوب، بنابراین حق شماست، توی یه مملکتی مثل امریکای زندگی میکنید، مطمئن باشید از 10 نفر که میشنون 9 نفرم تازه حق رو به شما میدن و فکر کنن درسته، ولی حالا اگر یه کسایی فکر کنه نه بذار دیگران برای تو تصمیم بگیرن، خب اونا حالشون بده و بعدم شما کار خودتون رو خواهید بذارید اونا هم ناراحت بشن، بعدم فکر کنن شما راحت کارتون درست نیست. خب نیست که نیست. یعنی فرض کنین همسر شما یا خواهر شما وقتی کسی دیگه برای شما تصمیم میگیره و شما قبول نمی کنید، ایشون میگن شما باید قبول میکردی؟
بله میگن نباید درگیر
میشدید. بله خب دیگه مهربانی اوجش همینه دیگه، یعنی حق ما رو بخورن ولی ما فکر بکنیم که اونا فکر کنن ما خوب.
من میکنم، من
شما رو نمیگم،
با اینکه به همهشون خیلی وابستم حرفش کدومشون رو گوش نمیدم.
حالا این وابسته ای که پس حرفش رو گوش بینید. وابسته ببینید عزیز، وابسته
نه وابستگیم اینجاست که خودم اذیت میشه حرفشون رو گوش نمیدم.
خب برای چی اذیت میشه؟
ولی اذیتم هنوز تو خودم، نمیدونم که آیا درست رفتار کردم نه. یا نه
شما وقتی درست رفتار میکنید هزینش هم میپردازید، به همین جرس خودتون اذیت نکنید. ولی بعدم برای چی ناراحت میشه؟ چون وابستگی خودش نشوندنده یه چیز دیگه است. ما وابسته هستیم ولی به صورت خشمگین کارا رو در جهت عکس میکنیم برای اینکه به نوعی حرص دیگران رو در بیاریم. نه عزیزم، شما هم پرپتون این است که این کار درسته و خیلی هم ما ایرونی ها تغییر کردیم و میکنیم هم. به همجاست که بسیاری از ما سوار ماشین شدیم و میریم سر کار، نه اینکه یه اتوبوس را بندازیم همه رو بخواییم این برون ور بریم، بعدم آخر کار خودمون به هیچ جا نرسیم، هیچ کس هم به هیچ جایی نرسه، بعد دلون خوش باشه که الحمدلله همه با هم.
دقیقاً.
متاسفانه اون مشکل هست. حالا من به پیام‌ها رسیدم. اگر نه بذار، نه صبر کنید، صبر کنید.
مهمی که من این بحث دارم.
صبر کنید.
صبر کنید. در مورد مهربونی که گفتید.
ببینید عزیز، من ناچار
اهدافم هم
لطفاً روی خط باشید. ممنونم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیا.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
ای تو بارون صبح سحر، با سهارو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430
3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ببخشید من متوجه صدای شما نشدم.
نه ببینید، بذارید من به شما بگم، چون شنوندگان متاسفانه برخی از تلفن ها به گونه ایست که وقتی شما حرف میزنید،
بله،
من وقتی حرف میزنم شما منو نشنید و برعکس. متاسفانه از نصف دست و کی از جان میفرمایید.
من یه مشکلی که دارم آقای دکتر، من خیلی وقت الان دارم روی همین مهربانی و مهربانی کار میکنم و وابستگیم. یه مشکلی رو که توش خیلی وقتا گیر میکنم اینه که من خیلی وقتا اون کار خوب و صرف هم به خاطر خوبی اون کار انجام میدم، فقط به خاطر خوبی اون کار، و بیشتر به خاطر اینکه خودم دلم میخواد، ولی آخرش خوشحالی اون شخص هم برام هست. یعنی اون چهره خوشحال اون آدم مقصد موضوع همه. خیلی وقتا میخوام ببینم این درسته یا غلطه.
نه ببینید، اگر من و شما انتخاب درستی میکنیم، خب اون معمولا به دنبالشه. اصولا مفهوم مهربانی اینه که من برای دیگری یه کاری رو میکنم که او دوست داره و درست میدونه، منم باش راحتم. ممکنه شما یه پزشکی باشید که باید بچه رو واکسن بزنید، خب در اون صورت شما کاری که میکنید در داوره، ولی فرض شما این است که اگر در یه دادگاه عادلانه و منصفانه اون بچه کوچولو بزرگ باشه، حکم به این میکنه که چه کار خوبی کردی. بنابراین این که او خوشحاله همیشه توش باید باشه، گرچه ممکنه در اون لحظه و زمان نباشه. بنابراین مسئله نیست که شما خوشحالی و شادی اون آدم رو به عنوان جزئی از انگیزه و هدف خودتون قرار بدید. یعنی اون موضوع مهمیست وقتی که کار درست و خوبه. اون زمانی اشکال داره که شما خوشحالی اون آدم رو در مسیر کار بد میکنید. فرض کنید من اومدم منزل شما و از یه آدم بدگویی میکنم و انتظار دارم که شما هم پشت سر اون آدم راست و دروغ چیزایی بگید. خب اینجا خوشحال کردن من نشانه مهربانیست. یعنی اگر شما هم اومدید گفتید بله اون آقا یا اون خانم این عیبو داره، اون عیبو داره که منو خوشحال کنید، اسم این مهربانی است. ولی روزی که من از یادم تعریف میکنم و شما هم از اون آدم یه نوعی تعریف میکنید که یا اطلاعات تازه به من میدید، در اینجا که شما کار بدی نکردید، ضمناً من رو و حتی خودتون رو خوشحال تر کردید. نتیجتا اسم اون مهربونیه، چون ما در مهربونی برخلاف آدم مهربان که یه ویژگی عصبی یا نوراتیک داره که رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده، ما درست برعکس لذت میبریم و لذت میدیم و کوشش میکنیم هیچ کسی رنج نبینه یا رنج همه رو کاهش میدیم. و کم میکنیم. بنابراین اون مسئله نیست که شما در آنچه که انجام میدید پاداشی حتی محسوس و ملموس ببینید. شما روزی که فرض کنید به یه آدمی کمک میکنید، ممکنه نگاه او یا کلام او یا هر نوع واکنشی از جانب او اگر متوجه بشه شما رو خوشحالتون میکنه و به اون شادیتون اضافه میکنه، ولی اگرم نمیکرد شما این کار رو میکردید. حتی بدتون نمیومد که او اصلا نفهمه شما براش یه کاری کردید، برای که شما کار رو به درستیش انجام دهید. یعنی هیچ عیب و ایرادی در این نیست که شما در اثر کارتون دیگری رو خوشحال میکنید و از خوشحالی او خوشحال میشید. شرط اصلیش اینه که کار خوب و درست باشه. شرط اساسیش این است که شما این رو به خاطر درست و خوب بودن کار کردید، نه به خاطر گرفتن توجه یا محبت یا جبران یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین این درست مثل آدمی است که ورزش میکنه، سالم میشه، زیبا هم میشه. پس بنابراین، ولی اگر فقط به خاطر زیبایی باشه و هدف سلامتی نباشه، جز در مورد خاصی که با آرایش مرتبطه، درست مثل کسانی است که موادی رو تزریق میکنن که ماهیچه پیدا کنن. خب اون موقع اون گرفتاری و بیماری است و بعدم خطرات جدی داره و معلومه در اینجا کاملا ما میایم سلامتی رو فدای زیبایی میکنیم، اونم به صورت بیمارگونش و در نتیجه هیچ وقت و در هیچ شرایطی درست نبوده و نخواهد.
آقای دکتر، این وسط یه ایرادی پیش میاد که برای بعضی افراد، البته شاید انگشت شمار باشن اینجور افراد، این توقع ایجاد میشه.
خب بشه
شما توقع ایجاد میشه وقتی که بعد من میگم نمیتونم اون کارو بکنم، ناراحتی ایجاد.
خب نه ببینید، شما وقت رفتید توی آدم وابسته دیگه، ملاک شما درست و خوب بودن نیست، انتظار اوناست. حرفتون متاسفانه درسته، روزی که شما برای یک کسی یک کاری کردید در اون توقع پیدا میشه، ولی بعد از این که برای بار سوم نخواستید یا نتونستید انجام بدید، انجام نمیدید. و اگر مهربان نباشید از این که ایشون یک ناراحت نمیشید برای که بیدلیل، دو اگر تمام کارهای خوبی که شما براش کردید تو صفر کنه اهمیت نمیدید، شما کار رو به خاطر خوبیش کردید.
نه من ناراحت نمیشم، ولی بده میشم این وسط.
نه نفهمیدم. آخه نه بده میشم،
یعنی میشم اون آدم بد برای نه. اون
خب چه فرق، چه اهمیتی داره؟
خب اون بالاخره اون افراد یه ربطی به زندگی من دارن.
خب باز شما باز وابسته شد. ببینید عزیز،
نه من وابسته نیستم، بالاخره مثلا فامیلن.
خب چی میشه؟ شما روزی که آدما بد برداشت میکنن، بد تصمیم میگیرن، بد رفتار میکنن، میخوای چیکار کنی؟
تقصیر من مشکل خودشونه.
دقیقاً و به همجاست که من اهمیتی نمیدم. ببینید عزیز، شما برای یک کسی، حرفتون خیلی دقیق و درسته، شما برای یک کسی کار میکنید. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که بسیاری از مردم وقتی براشون یک کاری کردید به تدریج فکر کنن طلبکارید، گرچه میدونن هنوز داری شما یک کاری برای اونا میکنید و نباید میکردید و یا انتخاب کردید، ولی یه زمینه ذهنی میسازه. حرفتون درسته، بعد به خاطر این که شما نمیخواید یا نمیتونید اون کارو بکنید نمیکنید، ناراحت میشه. مادام که آدم وابسته و مهربانی نباشید اهمیتی نمیدید.
نه من توضیح منطقی و مؤدبانه و درستم میدم، بازم قابل قبول نیست.
آخه مثلا مهم نیست، باز شما خواستید دیگران رو راضی کنید. ببینید عزیز، باز ببینید، شرط مهربانی و مهرطلب نبودن و وابسته نبودن اینه که من کار درست و خوبم رو میکنم، چه شما تایید کنید چه نکنید، چه خوشحال بشید چه نشید، چه من رو خوب بدونید چه بد میدونید، ملاک من درست و خوب بودن کارمه، نه قضاوت و نظر شما. روزی که قضاوت و نظر اونا باشه مسئله است. به من میگید قضاوت و نظر بد و منفی اونا مستقیم و غیر مستقیم تو زندگی شما اثر میذاره، حتما، ولی این هزینه ایست که شما مجبورید برای کار خوب بپردازید. شما روزی که آمدید، حقیقت رو گفتید، اونجا که به شما مربوطه و باید بگید، ای بسا به خودتون و دیگران آسیب بزنید. هیچ کس نگفته که روزی که شما کار خوب میکنید همه و همیشه درش پاداش و لذته، اگر چنین بود که به تدریج کار خوب جانشین کار بد شده بود. اشکال کار این است که خیلی از اوقات در کار خوب ضرر است و آسیب است و درد و رنج، و خیلی از اوقات در کار بد لذت است و فایده است و سود. و به همین جهته که انسان به دلیل انتخابش به نظر فرد خوب یا بدی میاد، به دلیل اینکه حاضر حقیقت رو بگه و به خاطر گفتن حقیقت آسیب ببینه. حاضره با واقعیت روبرو بشه در حالی که واقعیت دردآور و رنجاوره، ولی اگر قرار بود که همیشه پاداش از اول تا آخر سر جای خودش میمون که اون موقع مثل خیلی از چیزا ارزش و اهمیتی پیدا نمی‌کرد، درست میشد مثل هوایی که ضروری ترین کالاست ولی چون به اندازه کافی وجود داره کسی قدرش رو نمیدونه و من شما به دنبال جواهراتی هستیم که معمولاً ارزش چندانی نداره مگر ارزش به اقتصادی، ولی چون کمیابه مردم به دنبالش هستن. نه اون حرفتون رو کاملا متوجه هستم، پیچ و تاب مسئله همینه. ببینید عزیز، روزی که گفته میشه مشکل مهرطلبی و وابستگی یه مشکل فردی و اجتماعی و فرهنگی، معناش همینه که آنگونه با تار و پود وجود ما گره خورده که گرچه شما یه جای کار رو درست میکنید جای دیگه خراب میشه. من همیشه گفتم ماجرایی که در دنیای امروز موجب نظم اجتماعی شده برمیگره به تعهدات. شما یه آدمی رو تصور کنید که مثلا به 50 جای دستش، مثلا دستش، به گوشش، به دماغش، به مثلا پاش، به انگشتاش یه نخهای کوچکی وصل کردن و زدنش به دیوار و بنابراین این آدم نمیتونه تکون بخوره، چون اگر تکون بخوره دستشو بگیره پایین ده تا از این نخها رو پاره میکنه و از این طریق ما رو در یه چارچوب فرهنگی نگه می‌دارن و اجازه حرکت نمیدن، برای که شما با وجودی که ممکنه با یکی از این نخ‌ها بتونید در بیفتید و نادیده بگیریدش، اشکال کار این است که با حرکت دادن دستتون 10 تاشو پاره می‌کنید و بنابراین شما گرفتارید. اینی که من تو کتاب 1975 نوشتم گفتم دلیل نزد در دنیای امروز تعهده. تعهده. چرا الان شما اگر بخواید برید بانک وام بگیرید بگید مریت هستید راحت‌تر به شما وام میدن؟ چون شما به یک کسی تعهد دارید. بگید بچه دارید بیشتر به شما میدن. بگید من یه تعهداتی داشتم و اونا رو به موقع پرداختم، اعتبار و کردیت شما میشه، برای که شما نشون دادید آدم متعهدی هستید و بانک پول رو به کسی میده که متعهد باشه. و متعهد یعنی کی؟ یعنی کسی که با وجودی که براش سخته سر قول و قرارش میسته، در حالی که اگر شما بگید سینگلم و کارم ندارم و بچه‌ام ندارم و قبلاً هم از جای وام نگرفتم، برمیگردن میگن اعتبار نداری. چرا؟ برای که شما ثابت نکردید، نمیخوام بگم ندارید، ثابت نکردید میشه بهتون نگاه کرد و اطمینان کرد و فکر کرد متعهدید، برای که تا به حال خودتون رو به چیزی متعهد نکردید. در اینجا مسئله دقیقاً همین عزیز، یعنی اشکال کار نظام فرهنگی اینه که شما رو یه جای دیگه میزنه، یک گوشه دیگه. بعد مثلا میبینید چون این اصول رو رعایت نمی کنید آنگونه که این بازی رو بقیه میکنن، چون نشستیم پشت سر کسی غیبت کردیم شما شرکت نکردید، دفعه دیگه وقتی شما اومدید حرف رو عوض میکنید و دفعه بعدش وقتی ادامه پیدا کرد و این موضوع مهم بود اصلا شما رو به اون مهمونی دعوت نمی کنید. یا دوستتون میبینید بدونی که به شما بگه با اون دوست پا میشه میره خرید، میگه این خیلی، بعد هرچی میگیم میگه چرا این حرفا رو میزنین، چرا پشت سر مردم صحبت کنید، ول کنید. ما هم دلمون خیلی کیف میکنیم که کسایی رو خراب کنیم میذاره آروم بگیریم که خودمون حالمون خوبه. خب معلومه شما یه چیزایی رو از دست میدید. هیچ کس نگفته ما در دنیایی هستیم که خوبی هزینه نداره، حتما هزینه داشته و داره. متاسفانه اشکال کار دنیا اینه، برخلاف تصوری که یه دی خواستن بسازن خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی، از همچی دنیایی ما نداریم. دنیایی که شما خوبی میکنید و احتمال داره همچنان بدی ببینید و بدی میکنید ممکنه مجازاتی به دنبالش نداشته باشید، و الا این همه آدمی که میلیون ها نفر رو کشتن و نابود کردند و کشورها و سرزمین ها رو برباد دادن، بعدم با عزت و افتخار در ظاهر، حالا شما میخواید حرفای دیگه بزنید بزنید، مردن، سالها بعد 20 سال بعد هم قبرشون مردم میرن برای زیاره، در حالی که آدمای خوب برخی از قول اصلا نتونستن خوبیشون رو به هیچ کس نشون بدن و مردند و ازشون نام و نشانی نیست، کسی هم ازشون چیزی یاد نگرفت، حالا نام و نشان خودشون به جای خودش، حتی از گرسنگی مردن. بنابراین دنیایی که ما فکر کنیم اساسش بر عدالت و انصاف و حقیقت و عشق هست که ساخته نشده، اگر خمیر مایش چنین بوده یا هست، ولی در ظاهرش چنین نیست. یعنی این دریای طوفانی هنوز غرق میکنه و این دریا خار و خاشاکی رو روی خودش داره. حالا اگر تهش یه مقدار یا یه جایی بالاخره آبها خوبند و از این خار و خاشاک بدورن فعلا روش چنینه. به همین جهت است که من و شما در یه چنین شرایطی زندگی همینه که کار مشکل عزیز، همینه که فشاری که روی من و شما میاد بیش از حده و به نظر غیر عادی به نظر میرسید. یعنی شما خیلی راحت میتونید وقتی توی مهمونی علیه کسی حرف بزنن ساکت باشید، توی این مهمونی که یه دهی متخصص گزارش و راست و دروغ سرهم کردنن، خب شما اونجا ساکت دیگه، برخلاف موضوعی دیگه حرفی برای گفتن و شنیدن ندارید. یه ده اصلا تمام هنرشون در اینه که بشینن ببینن چگونه میتونن راجع به دیگران حرف بزنن. من کسانی رو دور بر خودم داشتم یا تو مهمونی‌ها داشتم که اصلا خوشحال بودن که به جای دفعه قبل که سه تا خبر همچین بستا آب و نوندار داشتن، این دفعه پنج تا دارن و چه گلی بکنن این دفعه، مثلا وقتی خطر جنگ اون رو و طلاق اون رو مطرح کنن، این دیگه اصلا چه تأثیری میگذاره و چه عظمتیشون بعد از این افشاگری پیدا میکنن. بنابراین به همین جاست که مشکل فردی و فرهنگی است، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم از
راهنماییتون.
خدا نگهدار.
شنگار اجوان با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وامهای موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
من یه سوالی که دارم در مورد دوقلوام هستش. دوقلوام دو تا دختر هستن که 3 سال و 2 ماهشونه. در مورد پری اسکولی که براشون انتخاب کردن میخوام نظر شما رو بدونم. به نظر من این پری اسکول خیلی دیسیپلین هستش. مثالی که براتون بزنم، مثلا یه روز اینا به من گفتن که دخترای تو وقتی که غذاشون رو میخورن یه لقمه غذا میخورن بعد میرن وسط کلاس ما میشن میرقصن، بعد اون یکی هم اون یکی رو فالو میکنه، بعد معلم برگشته بهشون گفته اگر نشینیم موقع غذا خوردن من غذاتون رو میندازم دور، بعد اینا رفتن مثلا نشستن غذاشون رو خوردن، بعد مثلا با همه بچه‌ها مثلا اسمشون رو روی زمین مینویسن میگن همه بعد اینجا سر جاتون بشینه، حالا اگه یکی مثلا این برای خط آبی بشینه خیلی مثلا دوست دارن که نه مثلا یاد بگیره که چطوری بشینن. میخوام بدونم دیسیپلین در مورد پری اسکول برای بچه های 3 ساله چقدر لازم هستش.
ببینید عزیز، لغت دیسیپلین رو نمیدونم چگونه، البته میدونید این لغت یه لغتی است که معنای علمی داره، یه معنای سطحی غالب اوقات هم با باری از معنای تنبیه همراهی. بیاد فرض رو بر این بگیریم که این مؤسسه آموزشی معتقد یه چارچوبی برای رفتار افراد باید وجود داشته باشه. ما در یه دنیایی هستیم که از یک طرف با قید و بند و محدودیت حتی محرومیت همراست، از جانب دیگه در بسیاری از موارد خطهایی کشیده میشه و این خطها اهمیت بسیار دارند، درست مانند خطهای اتومبیل یا هر چیز دیگری که وجود داره. دادن اونا به بچه ها من باش مشکلی ندارم، ولی با تنبیه و تهدیدش مسئله دارم. حرف این است که لطفاً بیایید بشینید و اگر فرض کنید بچه های شما چنین کردن بهشون بی‌اعتنایی بکنن، بچه‌هایی که نشستن رو بهشون پاداش بدن، توجهی به اونا نکنن و یا یه رفتاری که دفعه بعد بگن چون شما نمیخواید بشینید در وقت غذاتون پس شما رو میبریم مثلا توی این اتاق باشید، بچه‌ها میخوان اینجا بشینن غذاشون رو بخور. علت چمین است که مواردی مانند غذا خوردن یا جمع و جور کردن اسباب بازی ها بعد از بازی یا تمیز کردن یا شستن دستاشون، اینا مواردی است که به نظر میرسه یه مقدار مثل خانه‌ای که شما میگید از اینجا به بعد خانه توی قبلش خانه منه، خط کشی هاست و مادام که به تدریج به بچه‌ها داده بشه، زمانی که درش انتظار همکاری باشه، پاداش برای همکاری باشه، وقتی که بچه‌ها تو این سن و سال همکاری نمی‌کنند در زمینه نظم، نه اینکه به بچه‌ها اذیت کنن، بی‌اعتنایی نسبت بهشون بشه و اون تشویق رو از اونها بگیرن ولی تنبیهشون نکنن، تهدیدشون نکنن، تحقیرشون نکنن، من اونقدر باش اشکالی ندارم. حتی حرف این است که خب شما دوتا نمیخواید غذا بخورید، بسیار خوب برید تو اون اتاق، یا یکی از معلمه که من و شما میدیم تو اون اتاق ولی اونجا بشینه بهشون اعتنا نکنه، نه اینکه باشون بازی کنه اینا فکر کنن یه چیزی بردن و بعد برشون گردونه و اون معلم از اون بچه‌هایی که نشستن تشکر کنه که چه خوب نشستید غذاتون رو خوردید، مثلا حالا به زبونی که هست مرسی باریکلا من چقدر خوشحالم چقدر خوب شد، خب حالا بریم یه بازی خوبی که چون همتون اینقدر خوب بودید بکنید. و بنابراین بعد از یکی دو سه بار فرزندان شما متوجه میشن و دلشون میخواد تو اون جمع باشن. چون عرض من در این گونه موارد اینه که ما از طریق تشویق کار میکنیم و نه تنبیه. آخرش اینه که فقط محدودیت یا محرومیت کم کوتاه، مثل اون چیزی که به عنوان تایم اوتی که برای بچه ساز کنین 3 ساله 3 دقیقه حد اکثرشه، یعنی فقط در اون حد، نه اینکه دفعه 30 دقیقه. و ضمناً مشکل بچه های شما به دلیل دو قلو بودن یه مقدار حالت از بقیه جدا بودن، چون خودشون برای خودشون کافیان و تقلیده. به همین جهت هست که من همیشه عرض کردم من با رفتن بچه ها به محیط های آموزشی خب از یه سنی موافقم. برای دو قلوها معتقدم همیشه باید از هم در کلاس جدا باشه، یعنی این اساس کاره. به دو دلیل. دلیل اول این است که هر کدام فردیت خودشونو باید پیدا کنن، چون این فردیت مشترک کار دستشون میده. و دوم این که همین کاری که الان شما میبینید، تقلیدی که در جهت ما مثلا دوتا خواهریم یا دوتا برادریم یا هرچه هستیم باید از هم بکنیم، مسئله آفرینه. و اصولا این مجموعه دو یا سگانه با یه سیستمای انفرادی نمیخونه و میتونه خشم بقیه رو برانگیزه یا بدآموزی برای اونا داشته باشه. بنابراین مسئولین مدرسه رو مادام که تشویق بکنن و نه تنبیه میپذیرن. یعنی حرفش رو این است که بشین غذا بخورید، اگه نمیخواید پس ما حد اکثر مثلا غذاتون رو برمیداریم و پس غذاتون الان نیست، یا بعدن اگر خواستن بخورن میگن میده تو اون اتاق. ولی هیچ، یعنی معلمی میره بدون لبخند بدون هیچ همکاری میسته اونجا غذاتون رو بخورید جمع کنیم بریم، که اونا توش پاداشی نبینن و فکر نکنن از این طریق میتونن یا توجهی رو بگیرن یا محبتی رو و یا تشویقی رو.
بعد یه سوال دیگه، این مدرسه یک مدرسه اکادمیه، خیلی بهشون یاد میده. بعد من با تحقیقاتی که کردم میبینم یه سری مدرسه ها هستش که پلی بیس. البته من میدونم شما مونتسوری رو توصیه میکنین، ولی یه دفعه من شنیدم که شما فرمودین که خب مونتسوری هم مونتسوری خوبی باشه تا آدم بره، ولی من نمیدونم چه مونتسوری خوبی و چه مونتسوری کیا فالو میکنن کیا نمیکنن.
خب آخه اون یه ذره باید از دیگران پرسید. ولی ببینید عزیز، مدارسی که مبتنی بر در حقیقت فری سکول هستن یا اوپن سکول هستن، همه مطالعات نشون میده خیلی رو بچه ها اثر بهتری داره، مادام که ترکیب معلم ها و امکاناتشون آنچنان باشه که محدودیت از جانب پدیده‌های خارجی نباشه. ببینید، من میتونم فرزندم رو هرگز تنبیه نکنم، با آزادش بذارم، ولی اگر رفت آب جوش ریخت خودش چی؟ خب این از 1000 تا تنبیه هم بدتره دیگه. بنابراین آزادی مشروط بر اینی که به دنبالش آسیبم نباشه، نه آسیب به خود و نه آسیب به دیگری. در این گونه موارد هم موضوع اصلی و اساسی این است که این مدرسه قواعدی که وضع میکنه مطمئن باشه که مفید و سازنده هستند. من اصولاً برای دوره 3 تا 5 سالگی حتی تا 6 ترجیحم بازیه. علتش هم این است که این مدارس آزاد زمینه رو برای نوعی خلاقیت و آغازگری در مغز به وجود میارن. یعنی فرض کنید فرزندتون شما توی محیط آزاد بگذارید، ذهن آغازگری یعنی اینیشیتیوی و کریتیوی رو به وجود میاره و در نتیجه در زندگیش همیشه مرزهای وجودی خودش رو میشکنه و فراتر میره. در حالی که شما اگر بچه رو ببرید توی چارچوب یه مقدار بسته مقررات، احتمالاً این آدم در یه زمینه‌های خاصی تخصص پیدا می‌کنه. بعید نیست که یه ساینتیست به معنی واقعی کلمه باشه، ولی دیگه پدر نیست یا مادر نیست، همسر خوبی هم نیست، شهروند خوبی هم نیست، با ورزش هم سازگاری نداره، اهل هنر هم نیست، لذتی هم از زندگیش نمی‌بره، اما 17 تا کشف علمی داشته. خب اون موقع یه آدم ناقص الخلقه رو شما به وجود آوردید و یا یه کسی رو درست کردید که دیگه درش چیزی از اون چیزی که جنبه انسانی و واقعی هست رو شما نمیبینید. به همین جهته که عزیز یه بالانسی بین اینا باید وجود داشته باشه. حالا بعضی از اوقات بچه های ما وقتی به محیط های آموزشی میرن با خودشون اونچه رو که به عنوان درست و غلط و خوب و بد و یا ترجیحاتشون رو آموختن، خب سازگاری با دیگران ای بسا برخی از اوقات مثلا وقتی دوقلو هستن چون یه جبهه مشترک دارن دیگران رو به سازگاری با خودشون بیشتر میخوانند و دعوت میکنن و به این راحتی با اونا کنار نمیان، چون فقط کافیست یکیشون مقاومت و مخالفت کنه دومی هم میکنه، در حالی که وقتی یه نفر باشن خیلی زود در جمع به نوعی به اصطلاح مستهلک و مستحیل میشن، یعنی اونجا میمانند و درگیر اون جمع خواهند شد. و این اصولا برای ما که بدونیم در یه محیطی هستیم که اساس رابطه همکاری بسیار مهمه، چون همطور که میدونین بین 3 تا 6 سالگی بچه‌ها بین 3 تا 30 یکی یا بیشتر به عنوان اصل قبول میکنن، یا کوپریشن همکاریه یا کمپتیشن رقابته یا کانفلیکت ستیزه. خطری که الان شما دارید برای من بیان میکنید اینه که بچه‌ها درگیر ستیز و جنگ بشن، یعنی جنگشون با بچه‌های دیگه که اطاعت میکنن آگاه و ناآگاه و جنگ با مسئولین. خب یه همچین محیطی مسئله است. نتیجتاً من اگر اون محیط یه محیطی است که به شما اجازه تفکیک و جدایی بچه‌ها رو میده، من خیلی باش راحت‌تر هستم. اگر شاید اگر من شما رو درست فهمیدم مونتسریه، باید مطمئن بشید آگاهی کافی رو دارن، یه مقدار تو این زمینه بخونید، مطمئن باشید که سابقه کارشون هست و وقتی هم که باشون بحث میکنید بتونن با شما صحبت کنن. حالا اگر شما یه گفتگوی در جهت سختگیریشون در این زمینه بکنید، پاسخشون به شما مثلا چه بوده؟
من از شما مانتسوری نمیرن، ولی مانتسوری میگه که ما فلسفیمونه که از مثلا که از بچه های 3 تا 5 با هم توی کلاس هستن، بزرگتر رو به کوچکتر رو یاد میدن، بعد میگن همه چی عملی خود بچه ها انجام میدن. مدرسه که بچه های من میرن میگن ما اکادمی هستیم داش پلی بیس، یعنی مثلا خب بهشون خیلی یاد میدیم، مثلا میگن این کلاس 3 تا 4 توی بچه های 3 ساله توی کلاس هستن که 4 سالشون میشه گریجویت میشن با اند آف جون، میگن مثلا بچه های تو نوشتن تا یه حدی میتونن ABC بنویسن، میتونن شماره تلفنی که تو میخوای ما بهشون یاد بدیم حفظ بکنن، مثلا 50 تا استیت امریکا رو یاد میگیرن. بعد یه مدرسه هست که میگه ما بیس پلی بیس هستیم، فقط بچه ها میان بازی میکنن، خب تو پلی اینا رو یاد میگیرن.
من البته با پلی راضی تر و راحت ترم، کار رو هم ساده تر میکنه، با انسانم سازگار تره. اون مدرسه‌ای که مقدار مثلا 50 استیت رو یاد میده حسنش در محفوظات مطالعات نشون میده، بچه‌هایی که حفظی بسیاری در کودکی داشتن زمینه رشد حتی عقلی بیشتری دارن و توانایی‌های خاصی رو دارن. ببینید اینا یه ترکیبی است که همه‌شو نمیشه داشت، ولی من اگر قرار بشه همینجوری بر اساس اطلاعات کمی که شما من دارید انتخاب کنم، مدرسه‌ای که اساسش بر بازیه رو انتخاب کنم، یادتونم باشه 3 سالگی اقلن 5 برابر اقلن زمان براشون آهسته‌تره، یعنی این 3 سال زندگیشون تقریبا مساوی با یه چیزی هست که 15 سال لذت زندگی. خب چجوری میشه بچه ها از 15 سال بازی دور نگه داشت که حالا تازه به جمع ما بزرگ سالا بپرازن که تنها کاری که نمی کنیم بازی کردن با دیگرانه و خودمونم ازش لذت نمیبریم. من هنوز اون با مدرسه‌ای که اساسش بر بازیه معتقدم، ولی برای دوتا بچه های شما چون دو قلوان بیشترین جایی که تفکیک رو بینشون به وجود میارن برای من اصل اول خواهد بود در انتخاب مدرسه، کجا به دلیل شرایطی که دارن بچه ها رو میتونن از هم جدا کنن، ولی اگر قرار باشه بچه ها رو کنار هم بگذارن اون میتونه کار دستتون بده در بلند مدت از نظر دو قلو بودن. به هر حال ببینید چه میکنید و کار مشکلیه، ولی حسنش یه چیز عزیز، همه اینا جنبه‌های خوبشون بر هر بدی که دارن میچربه، بنابراین انتخاب شما بین خوب و بهتر شده و مانند بسیاری از جوامع نیست که متاسفانه انتخابا فقط بین بد و بدتره.
ولی از این که
بخوام مدرسه‌شون عوض کنم چون اینا وقتی اصلا مهم نیست، مهم تو این سن و سال به هر حال امیدوارم هرچه خوبه انتخاب
کنم. یه سوال کوچولو میتونم بگم آقای دکتر؟ میدونم شما گفتین بچه‌ها 4-5 ساعت در روز تو طول آموزشی باشن، ولی این در این میشه که نتم اونجا بگیرن مثلا یه ربع ساعت.
من خیلی با خوابیدن بچه‌ها تو محیط‌های آموزشی راحت نیستم، چون بسیارشون نمیخوان و اذیت میشن و اون دوران رو دوست ندارن. اگه بچه‌ها دوست دارن بخوابن، اگر دوست دارن بخوابن شما کارشون، ولی اگر بچه‌ها دوست ندارن و ترجیح و اینا مدرسه با اونا مسئله داره، موضوع خواب منتفیز، بچه‌ها بعد از 3 سال و 3 ماه دیگه دلیلی برای خواب بعد از ظهر نداره، خواب صبح که حتما نداره، خواب بعد از ظهر هم بود نبود نبوده دیگه مهم نیست.
درست.
خیلی
خواهش کنم. تمنام شنگ و نجمن، امروز روز دوشنبه است و خوشبختانه بنده همکار و یاری دارم که میتونه من کمک کنه. اونم آقای دکتر رادنی مصریانی هستن که لطف کردن دو 16 دقیقه قسمت دو بعدی رو سوم رو ایشون در اختیار دارن، مطالب جالب و جاذبی دارن با شما در میون خواهن گذاشت. بنده هم آزادی پیدا میکنم چون یه برنامه تلویزیونی است که باید در اونجا شرکت کنم، تلویزیون اندیشه است، از ساعت 6:30 تا ساعت 8 در برنامه هم صدایی خواهم بود. احتمالاً بحث امروزم فکر کنم راجع به اعتیاده، ولی نمیدونم چگونه اعتیادی، از جمله اعتیاد شاید به میکروفونم باشه. این است که بنده شما رو با آقای دکتر مصریانی تنها میگذارم به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50، 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
برنامه تقدیمی دکتر
رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما و 08 قانونی شما. 818-808-08-08 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 818-808-08-08 دکتر رادنی مصریانی، 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. mesrianila.com.
سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، من رادنی مصریانی هستم و این هفته با شما هستم در این برنامه در چارچوب قانونی و با تشکر از خانم فرهوده مینایی که داشتن معنی اسم قشنگشون رو به ما توضیح میدادن. میشه معنیش یه بار دیگه بگیم؟ من روی بگم شادی آفرین، دیگه از این اسم بهتر نمیتونه وجود داشته باشه فکر کنم، و این همچنین معنی که داره. شنوندگان عزیز، همطور گفتم رادنی مصریانی هستم. من در دو رشته تخصص دارم، یکیش از صدمات بدنی که موارد تصادفات هست، زمین خوردگی، فوت که یه نفر دیگه مسئول باشه برای فوت یک شخص، مسائل امور کارمند و کارفرما که شاملش میشه دیسکریمینیشن، تبعیض به خاطر یا هراسمنت به خاطر نژاد، مذهب، disability، سن، سیکس، پرگننسی، مریتال استاتس و مسائل به طور کلی که در پوشش قانونی هست برای بین کارمند و کارفرما. ما دو تا لوکیشن داریم، یکیش هست در لس آنجلس و یکیش هست در سانتا مونیکا. به اضافه این دو تا لوکیشن دو تا سلاید آفیس داریم، یکیش هست در سان فرناندو ولی و دیگری در ایرواین. همینطور دوستان میتونن با ما تماس بگیرن 24 ساعت 7 روز هفته با تلفن‌های مختلفی که داریم، یکیش از 818-808-0808 که 08 قانونی شماست، و دوستانی که از الی زنگ میزنن میتونن با شماره 310-826-6300 تماس بگیرن، و دوستان که از اورنج کانتی تماس میگیرن 949-272-2969. اگه اطلاعات بیشتری راجع به فرم من بخواین میتونین رجوع کنین به وبسایت های ما، یکیش از mesrianilaw.com mesrianilaw.com و وبسایت دیگری ما هستش zeroaidlaw.net zeroaidlaw.net. امروز خواستم یه مقدار راجع به مسائل امور کارمند و کارفرما با شما صحبت کنم، و ما تلفن در آفیس معمولا راجع به موارد خیلی میگیریم از جامعه ایرانی، و به طور کلی یک خواستم اساس این پرونده رو باتون در میون بذارم که ببینین اگه مسئله‌ای اتفاق افتاده در محیط کارهای شما علاوه قانونی پرونده‌ای دارین یا نه. به طور کلی در کالیفرنیا قوانینی وجود داره برای بین امور کارمند و کارفرما، و در کالیفرنیا یه استاتوتی وجود داره که بهش میگن اد ویل استاتوت، یعنی اگه اتفاقی بیفته در محیط کار به هر علتی کارفرما بخواد یه کارمند رو اخراج کنه یا لی‌آف کنه، حق دارن این کارو بکنن، و اگه کارمند هم بخواد استعفا بده از در محیط کارش راحت میتونه این کارو انجام بده، و هیچ نوع قانونی وجود نداره که شما پرمننتلی دائما بخواین یه نفر رو مجبور باشین بخواین استخدام این کارمند رو نگه دارین، ولی خب اکسپشن هایی وجود داره به اد ویل استاتوت. و حتی اینم تذکر بکنم راجع به مسئله که بعضی موقع مردم میگن که خب ما رو اخراج کردن و ما به ما دو هفته نوتیس ندادن. این دو هفته نوتیسی که حتما راجع بهش شنیدین، حتی این اساس قانونی نداره، یک حالت اخلاقیه که به احترام کارفرما میگن کارمند دو هفته نوتیس بده، یا اگه کارفرما بخواد کارمند اخراج کنه امکان داره اونا بخوان دو هفته یا بیشتر بهشون نوتیس بدن، ولی هیچ نوع وظیفه قانونی نیستش برای این تو ویک نوتیس. حالا اگه employment is at will، یا و اگه کارفرما این اجازه رو داره که هر موقع بخواد یک کارمند رو اخراج کنه، پس این پرونده که ما در دادگاه میریم رو چه اساسیه؟ اولا اگه شما یه قراردادی داشته باشین با کارفرما و این قرارداد برای این باشه که مثلا شما یک سال یه جایی کار کنین و کارفرما برای 2 ماه شما رو اخراج کنه به هیچ دلیلی، اون موقع شما میتونید یک پرونده در علیه این کارفرما بیارین به خاطر breach of contract که به شما گفته بودن یا قرارداد نوشتن، حالا چه لفظن چه نوشتنی، که شما رو برای حداقل یک سال نگه می‌دارن ولی این اتفاق نیفتاده، اون میشه یه حالت breach of contract claim. به جز این یه سری پروتکشن های دیگه وجود داره در قانون که اگه پابلیک پالیسی وایلیت بشه شما میتونین پرونده در علیه کارفرما بیارین. حالا این پابلیک پالیسی وایلیشن ها چه مسائلی شاملش میشه؟ یه سری اگزمپل هاشو من بهتون میگم. یکیش هست به خاطر اگه شما رو به خاطر نژادتون تبعیض بکنن، اذیت بکنن، اخراج بکنن، دیموت بکنن، اون موقع شما میتونین با اینکه توی کالیفرنیا زندگی میکنین و ایسن ادویل ستچود، بازم میتونین پرونده در علیه این کارفرما بیارین. حالا این نژاد یکیش بود. این مسئله دیگه اگه به خاطر مذهبتون باشه، این مسئله اگه به خاطر رنگ پوست، به خاطر ملیت، به خاطر دیسیبیلیتی جسمی یا روحی اگه داشته باشین، یا یه نوع مدیکال کاندیشنی شما داشته باشین، اگه به خاطر حاملگیتون، اگه به خاطر اینکه ازدواج کردین یا جنسیتتون، اگه به خاطر اینکه بالای 40 سال هستین، یا اینکه به خاطر مسائل سکشوال هراسمنت، اگه به خاطر هیچ کدوم از این مسائل کارفرما بیاد فرقی بین شما با یه نفر دیگه، یه کارمند دیگه بذاره، یا شما را اذیت بکنه، اخراج بکنه یا دیموت بکنه، اون موقع شما حق دارین که یک پرونده بیارین در علیه این کارفرما. و کوسکشن های مختلفی وجود داره، پروتکشن های مختلفی وجود داره. من اینایی هم که این مسائلی که دارم راجع صحبت میکنم فقط یه سری مسائل قانونی هست که شما پرونده میتونین در علیه کارفرما داشته باشین. خیلی مسائل هست که زیر قوانین ایالت کالیفرنیا میفته، یه سری مسائل دیگه هست که زیر قوانین فدرال میفته، و بعضی موقع شما میتونین کلیمای خیلی مختلفی داشته باشین. بعضی موقع امکان داره که کارفرما بجز این تبعیض حقوق درست به شما پرداخت نکرده، به عنوان مثال اوورتایم شما رو پرداخت نکردن، یا لانچ بریک به شما ندادن، یا در طی روز دوتا بریک بهتون ندادن. همه این مسائل میتونه اینا اضافه بشه به اون تبعیض که در محیط کار اتفاق افتاده. ولی برای این مسائل تبعیض خیلی مهمه که دوستان و شنوندگان عزیز اینو در نظر بگیرین که اگه یک کارمند دیگه داره شما رو اذیت میکنه و این کارمند در یک لولی هست که مساوی باشه با شما، شما باید ثابت کنین که کارفرما راجع به این مسائل یعنی اتفاقا میدونسته. برای همین من همیشه توصیه میکنم به کسانی که با من تماس میگیرن اتفاقی که میفته حتما یک نامه کتمن یا به حالت ایمیل، حالا به حالت ممو، یه جوری که مدرک باشه که شما این نامه رو یا این نوتیس رو به کارفرما دادین. میتونه به HR باشه، میتونه به منیجرتون باشه، میتونه به صاحب کمپانی باشه که فلان شخص منو داره اذیت میکنه به خاطر نژادم، به خاطر مذهبم، به خاطر دیسیبیلیتیم، به خاطر اینکه جنسیتم، هر مسئله‌ای که هستش. اینو کتمن شما باید شکایت بکنید به کارفرما که بعدن کارفرما نگه ما نمیدونستیم این اتفاقا داره میفته. و این یه نوع ریکارمنتی هست که اگه شما بخواید کارفرما رو مسئول نگه دارین این نوتیس رو حتما باید به کارفرما بدین. یک مسئله دیگه‌ای که باید در نظر بگیرین اینه که اگه منیجر شما یا سوپروایزر شما داره شما رو اذیت میکنه به خاطر یکی از این مسائلی که الان توضیح دادم، اون موقع حتی اگه شما نوتیس هم به کارفرما ندین بازم کارفرما میتونه مسئول باشه برای رفتار اون منیجینگ ایجنتش، به خاطر اینکه اونا توی پوزیشنی هستن که خیلی ها شاید کارمندا بترسن اعتراض کنن به خاطر این کارهایی که اون اشخاص دارن انجام میدن که به عنوان منیجر هستن اونجا. ولی بازم به عقیده من خیلی مهمه که شما کتبن شکایت کنید به کارفرما حتی اگه منیجر شما هم داره این کارا رو میکنه. و خیلی موقع ما به خاطر اون نوتیسی که شما میدین میتونیم پرونده قوی تری داشته باشیم و امکان داره حتی بتونیم پینیتیو دمیج رو این پرونده ما بگیریم. این من رادنی مصریانی هستم، الان راجع به مسائل امور کارمند و کارفرما صحبت میکنیم. اگه نسبت این صحبتایی که امروز داریم سوالی دارین میتونین با من تماس بگیرین. شماره مختلف ما هستش 818 818-08-08-08-08 که این شماره 08 قانونی شماست و توجه کنید که با 8 شروع میشه این تلفن. اگه از الی با ما تماس بگیرین 310-826-6300 و اگه از اورنج کانتی تماس میگیرین 949-272-2969. همینطوری هم ما با لیستینگ داریم با 818-50-50-100. اگه تلفن منو قادر نیستیم بنویسین الان میتونیم با اونو تماس بگیریم. یک مسئله دیگه ای که اگه وقت داشته باشیم خیلی سریع میخوام توضیح بدم is violations of whistleblowing laws. اگه در محیط کار کارفرما شما داره کار غیرقانونی انجام میده و شما حق دارین که اعتراض بکنین و نخوانین کار غیرقانونی انجام بدین. حالا اعتراض شما میتونه به یک مؤسسه دولتی باشه به خاطر این کار غیرقانونی که اینا دارن انجام میدن. به عنوان مثال اگه شما برای کارخونه دارین کار میکنین که تاکسیک ویست داره میریزه تو اقیانوس و شما راجع به مسئله شکایت میکنین، کمپانی شما میفهمه، پی میبره که شما این شکایت رو کردین، شما رو اخراج میکنه یا ساعتاتون رو کم میکنه. اون یه حالتی میشه که بهش میگن whistleblowing laws protection، که یک پروتکشنی دارین و شما میتونین زیر این قوانین لاسوتی فایل کنین در علیه کارفرماتون. یا امکان داره کارفرمای شما بخواد شما یه کار غیرقانونی انجام بدین که government fraud باشه به عنوان مثال و شما اعتراض میکنین میگه من این کار رو احساس راحتی نمیکنم، نمیخوام انجام بدم. دوباره در علیه شما اگه اینا discriminate بکنن یا ازتتون کنن میتونین پرونده‌ای در علیه اون کارفرما داشته باشین. یک مسئله که خیلی مهمه در بیشتر پرونده‌های امور کارمند و کارفرما، ما قادر هستیم اگه پرونده‌ای باز کنیم در دادگاه و برنده بشیم شما میتونین حتی پول اترنیز فیز هم ریکاور بکنین و این خیلی مهمه. روی یک مسائل قادر هستیم ما این کار بکنیم، یه سری مسائل امکان داره قادر نباشیم، بستگی به نوع اون پرونده داره. مثلا اگه برای نژاد یا مذهب یا دیسیبلیتی یا سن راجع به مسائل ما پرونده‌ای بیاریم و موفق بشیم میتونیم ریزنبل اترنیز فیز شما رو ریکاور کنیم. خیلی موقع دوستان که با ما تماس میگیرن نگران این هستن که خب ما پول وکیل نداریم بدیم و این کارفرمای ما خیلی وضع پولیش خوبه، خیلی وکلای خوبی داره. اصلا نباید راجع به این مسائل شما نگران بشین. این پرونده‌ای که ما قبول میکنیم اگه بدونیم پرونده خوبی هست و ما قبول کنیم، درصدی اینا رو معمولا انجام میدیم و هیچ پولی از شما از جلو نمیگیریم و هر موقع که موفق شدیم اون موقع اون درصد رو ما از اون پولی که ریکاور میکنیم برمیداریم. به اضافه این همونجوری که الان توضیح دادم بیشتر این پرونده‌ای هست که اگه ما موفق بشیم پول اون دستمزد خودمون هم میتونیم ریکاور بکنیم. ما پرونده‌ای داشتیم در گذشته که شاید فقط مثلا 200,000 دلار ریکاور کردیم از دادگاه، بعد موشن آوردیم به پیش همون قاضی که 800,000 دلار این خرج وکیل بوده که این پول و این 200,000 دلار رو بگیریم. اون موقع اون کارفرما فقط برای 200,000 دلار مسئول نیست، میتونه up to a million dollars اونجا مسئول باشه به خاطر 200 حکمی که گرفتیم در دادگاه و به اضافه attorney's fees، دستمزد وکیل و کاستی که ما مجبور شدیم این خرجا رو انجام بدیم و اینکر بکنیم و اونا مسئولن برای attorney's fees و کاست. به خاطر اینه که خیلی موقع کارفرما میترسن وقتی وکلای مثل ما اینوالو میشن روی این پرونده ها، برای اینکه میدونن اگه کیس قوی ما داریم و اونا ببازن مسئولن برای همین مخارج اضافه. یک مسئله دیگه هم که باید در نظر بگیرین is statute of limitation، مدت زمانی که شما دارین که پرونده بیارین. خیلی موقع ما تلفن های دوستان میگیریم و پی میبریم که چند روز از یک سال گذشته و ما دیگه وقتی نداریم. واسه همین باید مواظب باشین. یه سری مسائل یک سال طول میکشه، یه سری دو سال، یه سری سه سال، یک سری چهار سال، بستگی داره چه نوع کلیمی شما در علیه کارفرما دارین و هر کدوم مدت زمان خودشونو دارن. اگه مطمئن نیستین هر چه زودتر با یک وکیل صحبت کنین یا میتونین با ما تماس بگیرین و ما بهتون میگیم چه نوع پرونده‌ای دارین و چقدر قدرت دارین پرونده شما و چقدر مدت زمان دارین که این پرونده رو فایل بکنین. من رادنی مصریانی هستم. متاسفانه وقتمون به پایان رسیده و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده، دوشنبه هفته آینده.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما و 08 قانونی شما. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 818-808-0808. دکتر رادنی مصریانی، 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. مصریانی‌لا.com.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
می دونی که چند وقت دنبالش می گردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی